به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 245مین به اضافه تابناک امشب با این خبرها. از پایین کشیدن پرچم داعش تا انفجار در منطقه امن سوریه. غرامت 2 میلیارد دلاری بر باد رفت، لااقل این غرامت 10 میلیارد دلاری رو ندید. چطور بانک ها 1800 میلیارد تومان سرمایه مردم رو بلوکه کردند؟ این گروه خطرناکتر از قاتل ستایش ظاهر شدند. چرا حسن روحانی دستور توقف گشت نامحسوس را صادر نمی کنه؟ و بلایی که در کنسرت همایون شجریان بر سر ایرانی ها اومد. بستر رو با وقایع منطقه شروع میکنیم. همزمان با انتشار این ویدیو از پایین کشیدن پرچم داعش در الانبار عراق که یک نشونه خوب از تسلط کامل بر بخش تازه‌ای از مناطق تحت اشغال تروریست هاست، امروز زینبیه یکی از امن‌ترین مناطق سوریه منفجر شد که بر اثر این انفجار ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. واقعیت اینه که نگاه به رفع این بحران حتی در یک دوره 3 ساله دور از تصور به نظر میرسه. و این جنگ همچنان قربانی میگیره و طبیعتاً باید حداقل انتظار صدها هزار آواره دیگر رو داشت که راهی اروپا میشن. ماجرای 2 میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا که دیوان عالی امریکا پرداختش رو بابت غرامت انفجار مقر تفنگداران امریکایی به خانواده این تفنگداران تایید کرده، حالا به جاهای باریکی رسیده. ظاهراً ماجرا از این قراره که در دولت‌های قبلی آقایون بلند شدن و رفتن در نیویورک، سهام خریدن و توی سیتی بانک نیویورک گذاشتن و اونطور که مظاهری رئیس وقت بانک مرکزی دیشب خبر داد، احمدی نژاد رئیس جمهور وقت همکاری لازم رو برای انتقال این پول ها به ایران نکرده.
از زمانی که قرار شدش که یا آمریکا اعلام کرد که این تحریم دلار رو میخواد اعمال بکنه،
بله،
قاعدتا با این مرکزی شروع کرد به این که اون هر چی که دارایی به دلار داشتیم، چه به صورت ذخایر توی حسابای جاری، چه به صورت اوراق، چه به صورت انواع اقسام دیگر سرمایه‌گذاری ها، اینا رو تبدیل کنه به ارزهای دیگری که بتونه از دستبرد دولت آمریکا مسئول باشه. و تا اونجایی که میشد این کار انجام شد.
این اوراق 2 میلیارد
به دلیل اعتقادی که داشتش که اعتقادش به این بود که این تحریما کاغذپاره این بیشتر نیست و اصلا این نداره و نیست، با این روند تبدیلش خیلی همکاری و موافقت نداشتن. بخشیش به هر حال انجام شد، بخشیش
اینجا آقای مظاهری بزرگواری شما اصلاحی میکنم میرون
کردن. البته من که به مانی مکر دفتم یه بخشی از این ذخایر دلاری یا ایراق دلاری ما تحریم شده بود و متوقف شده بود که دیگه بالاخره یه بخشیش آزاد شد، یه بخشیش به روش مختلفی آماده شد، یه بخشی در تحریم آمریکا موند که این 2 میلیارد دلار بخشی از اونه. الان رقمی که به شکل تا اونجایی که من میدونم، البته من از زمانی که با مرکز آمریکا اطلاعات روزه ندارم، ولی رقمی که به صورت ذخایر دلاری در واقع اختیار و متوقف در اختیار دولت آمریکا بیشتر از 2 میلیارد دلاره.
بله، دقت فرمودید که رقمی که آیون بردن و در امریکا سرمایه گذاری کردن بیشتر از 2 میلیارد دلاره. یعنی ای ملت امریکا، به هر بهانه‌ای شده میتونید شکایت کنید و بقیه سرمایه ملت ایران در بانک‌های امریکایی رو غرامت بگیرید. حالا هم باید کمیته ویژه تشکیل داد و زور زد تا شاید مبلغی برگرده.
تمام تلاش ما این هست که مانع از دسترسی آمریکا به اموال خودمون بشیم. روش‌هاش همینه که ما اجازه ندیم که اموال ما در آمریکا به آمریکا وارد بشه و این توجه رو داشته باشیم که اجازه ندیم این اتفاق بیفته. در این مورد هم تمام پیگیری‌های حقوقی صورت خواهد گرفت. همونطور که اعلام شد، دولت تصمیم گرفته یک کمیته ویژه‌ای تشکیل بده که اولا بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاده، چرا برخلاف تمام تذکرهایی که داده شده بوده پول ما در آمریکا و یا در مواردی که آمریکا بهش دسترسی داره سرمایه گذاری شده، و دوم اینکه چگونه میشه مانع شد از تکرار این جور قضایا، و سوم اینکه چطور میشه مانع شد از اجرای این حکم و دسترسی به اموال ما.
ما که امیدی به برگشت این سرمایه نداریم و فقط امیدواریم حداقل پیگیری بشه تا اون 10,500,000,000 که بابت 11 سپتامبر قرار از ایران غرامت گرفته بشه رأیش تغییر کنه و ایران گردن کلفت‌ترین وکیلای آمریکایی رو برای تبرئه کشورمون در اون پرونده استخدام کنه. یادمون نره فقط بحث 10,500,000,000 دلاری نیست که قرار از ایران به بهانه دروغ نقش کشورمون در این حوادث گرفته بشه، بلکه مسئله مهمتر اینه که اگر چنین حکم قضایی در امریکا قطعیت پیدا کنه، دولت ایران اولین دولتی خواهد بود که رسما در نهادهای قضایی امریکا به جرم نقش‌آفرینی در 11 سپتامبر محکوم شده و همین محکومیت میتونه در سالهای آینده بهانه‌ای برای تحرکات دیپلماتیک، امنیتی و نظامی ضد ایران بشه. در واقع این پرونده‌ها سوای میلیاردها دلاری که از سرمایه ایران رو نصیب یک مشت آمریکایی می‌کنه، حیثیت بین‌المللی کشورمون رو از بین می‌بره و فردا به عنوان سند حمایت ایران از تروریسم استفاده میشه. آقایون، واقعا متوجه هستید داره چه اتفاقی میفته و چه خطری کشورمون رو تهدید میکنه؟ خبر بعدی یک گزارشه که امیرهادی انواری خبرنگار اقتصادی درست کرده بود و یک واقعیت در معرض دید که مورد توجه قرار نگرفته رو بررسی کرده بود. خودتون ببینید.
اساس گزارش اداره نظام‌های پرداخت و بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال 94 تعداد کارت‌های بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی کشور به جز کارت‌های خرید و هدیه از این قرار بوده. صادرات 39 میلیون، ملت 36 میلیون، ملی 27 میلیون، کشاورزی 26 میلیون، سپه 22 میلیون، رفاه 14 میلیون، تجارت 14 میلیون، مسکن 13 میلیون، پارسیان 7 میلیون، اقتصاد نوین 7 میلیون، انصار 6 میلیون، پستبانک 4 میلیون، پاسارگاد 3 میلیون، سینا 3 میلیون، مهر ایرانیان 3 میلیون، قوامین 3 میلیون، توسعه تعاون 2 میلیون، آینده 2 میلیون، سامان 2 میلیون، دی 1 میلیون، حکمت 1 میلیون، شهر 1 میلیون، سرمایه 1 میلیون، ایران زمین 1 میلیون و باقی بانک ها هم روی هم 1 میلیون کارت صادر کردن. دستگاه در حال دریافت اطلاعات حساب شما جمع این ارقام بالغ بر 237 میلیون کارت بانکیه. جمعیت بالای 19 سال ایران که میتونن حساب بانکی داشته باشن طبق آخرین سرشماری حدود 50 میلیون نفر بوده. به عبارتی 237 میلیون کارت بانکی تقسیم بر 50 میلیون نفر ایرانی با سن قانونی، یعنی در ازای هر نفر ایرانی 5 کارت بانکی صادر شده. این کارت ها عموماً به حساب های بانکی متصل هستند. طبق قانون حداقل موجودی در حساب های پسنداز 5000 تومان و در حساب های سپرده کوتاه مدت 10000 تومان که میانگین اونها 7500 تومان میشه. یعنی هر ایرانی با 5 کارت بانکی حداقل پولی که دست بانک ها داره حدود 37500 تومانه. مبلغی که شاید به نظر خیلی ها ناچیز بیاد. اما 237 میلیون کارت بانکی که در هر کدوم حداقل 7500 تومن موجودی باید بمونه، یعنی 1800 میلیارد تومن پول که از طرف شهروندهای ایرانی همیشه پیش بانک هاست. دستگاه
در حال دریافت اطلاعات حساب شما میباشد. روز پنج های لحظه سم خواهید.
رسیم خود رو بخیر. حتما در جریان قتل این دختر افغانستانی و سوزوندن جسدش توسط یک پسر در ورامین هستید. پسری که خانوادهش مدعی بودن
چون تازه 15 ساله بوده، اینی که دارن شایعه میکنن 18 ساله بوده و 20 سال بوده همش دروغه.
اما اینستاگرامش نشون میده این آقا پسر قاتل اونطور که خودش توی صفحه شخصیش آدرس داده متولد 1376 یعنی 18 سال یا 19 سالشه. نکته جالب این که ایشون پستای عجیب و غریبی درباره تأسف از نگاه جنسی به عشق و هزار تا حرف مفت دیگه زده، اما در نهایت خودش فاجعه درست کرده. اما از این پسر بدتر اون جماعتی هستن که پای این پست ها بمبارون کامنت های مملو از توحش رو راه انداختن و واقعا وقتی این کامنت ها رو میخونین این سوال برامون مطرح میشه که چند تا بدتر از قاتل ستایش در این کامنت ها به صورت بالقوه حضور دارن. آغاز به کار 7000 پلیس امنیت اخلاقی نامحسوس یا همون گشت ارشاد نامحسوس که تصاویرشون رو میبینید خیلی سر و صدا کرده و در نهایت واکنش حسن روحانی رو به دنبال داشت.
باید پدری کنیم برای مردم. هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون، هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضایی هم نمیتونه، فقط قانون. قانونی اگر مراحلش تصویب شد و ابلاغ شد، قانون میتونه چارچوب بذاره. به غیر از قانون ما حق نداریم تو زندگی مردم، تو زندگی خصوصی مردم، تو زندگی عمومی مردم دخالت بکنیم. خب حکومت امیرالمومنین برای ما الگوست و پیامبر فرمود حاکم پدر امت هست، باید جایگاه پدری داشته باشه و ما باید در این راستا وظیفه خودمون رو نسبت به مردممون انجام بدیم.
ما در حمایت یا انتقاد از گشت ارشاد صحبت نمی کنیم و بحثمون متمرکز بر صحبتهای آقای رئیس جمهوره. واقعا اگه آقای روحانی مخالف گشت ارشاد هستن و این حرفا جنبه تبلیغاتی نداره، چرا به عنوان رئیس شورای امنیت ملی از اختیارات خودشون استفاده نمی کنن و دستور توقف گشت ارشاد رو روی یک برگه نمی نویسن؟ چرا وزیر کشور دولت 11 که جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی هستن هیچ دستوری برای توقف صادر نکردن؟ آقای روحانی عزیز، وقتی همه چیز به این سخنرانی ها ختم میشه، این تصور پیش میاد که آقای روحانی مخالف رسانه‌ای این طرح هستن. البته جسارت ما رو ببخشید، اما شواهد این ذهنیت رو به وجود میاره. و خبر آخر این که قرار بود همایون خان شجریان در هامبورگ کنسرتی داشته باشه، اما کنسرت گذار ظاهرا نه تنها امکانات فنی رو فراهم نکرده، بلکه حق و زحمه شجریان پسر رو هم نداده و همایون هم روی صحنه نرفته. کنسرت گذار برای تحت فشار گذاشتن شجریان مردمی که بلیت خریده بودن رو به داخل سالن هدایت میکنه و میگه شجریان میاد دقایقی دیگه اجرا میکنه، اما خبری از شجریان نمیشه. بعد میان میگن شجریان کسالت داره و در آخر پلیس هامبورگ سالن رو تخلیه میکنه و مردم با بلیت های مواجه هستن که کنسرت گذار پولش رو گرفته. همایون شجریان هم این ویدیو رو منتشر کرد که نشون بده کسالتی نداشته.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما. من الان در هامبورگ هستم. متاسفانه کنسرت هامبورگ به خاطر کوتاهی که پیش اومده کنسل شد. شایعه شده که حال من خوب نیست، حال من بسیار خوبه، انشالله همتون برقرار بشه.
و پستی هم گذاشت و از رفتار غیرحرفه‌ای کنسرت گذار نوشت. البته مردم بلیت کنسرت همایون شجریان رو خریدن و طرف حسابشون رو شجریان میدونن و به همین دلیل امروز به شدت در صفحات مجازیش بهش حمله کردن. با تذکر به همه موسیقی دوستان که خیشتندار باشن، این بسته رو با صدای همایون شجریان تموم میکنیم.
نگارا نگارا
چیست شیر
رتب چیست؟
امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.